مستقیم زیر شیر اونا رو توی یه کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید به جای استفاده از پیش شستشو اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
اینم راهکارهایی برای صرفه‌جویی که انشالله هممون هم خودمون بلدیم، هم از گوشه و کنار یاد میگیریم و به کار میگیریم تا صرفه‌جویی کنیم توی مصرف انرژی، آب، برق، گاز، بنزین و انشالله ایرانی داشته باشیم هر روز بالنده تر از دیروز. میخوایم همراه بشیم با برنامه فقه پویا. به مدت حدود 42 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، بز آدم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه فقه پویا. در برنامه امروز همچون برنامه گذشته با موضوع حجاب و عفاف در خدمت شما هستیم. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم، حجت الاسلام استاد ابوالقاسم علی دوست و جناب استاد دکتر محمود حکمت نیا هستیم تا بحث رو با عنوان حجاب و عفاف دنبال کنیم. خدمت کارشناسان محترم سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. جناب استاد علی دوست سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان گرامی و همکار گرامی هم جناب دکتر حکمت نیا عرض سلام دارم، در خدمت شما و برنامه هستم.
خیلی خوش آمدید. شنوندگان محترم مستحضر هستید که جناب استاد علی دوست از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمی قم و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند. جناب آقای دکتر حکمت نیا خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و استاد ارجمند جناب استاد علی دوست عرض سلام دارم، در خدمت شما هست.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر حکمت نیا هم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستند. در برنامه گذشته که اولین برنامه‌ای بود که با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما کردیم، به مباحث مقدماتی اشاره‌ای داشتن کارشناسان محترم. اشاره شد که مسئله حجاب و عفاف به عنوان دو مقوله باید مطرح بشه، ضمن این که این دو مقوله مقوله است که به عنوان نهاد بشری باید تلقی بشه، نه صرف این که یک مقوله دینی باشه. در ادامه مباحثی که در برنامه قبل داشتیم به تفاوت حجاب و عفاف هم اشاره کردیم و تا حدودی به دو دستگاه معرفتی انسان محور و توحید محور در مقوله حجاب که انشاءالله در برنامه امروز کارشناسان محترم بحث رو دنبال خواهند کرد. جناب استاد علی دوست بحث رو با شما شروع میکنیم. حضرت عالی در برنامه قبل بحث حجاب و عفاف رو به تفصیل مطرح کردید، نسبتشون رو اشاره کردید و جریانی که حجاب و عفاف رو از هم جدا میکنه به چه نیتی این دو رو جدا میکنه، آیا اینکه ما هم دو مقوله میدونیم با چه انگیزه ایست، و در مقابل جریانی که به خصوص از دوره پهلوی اول شروع شده و این دو مقوله رو جدا میکرده با چه نیت و انگیزه ای این دو رو از هم جدا میکرد. خب قطعا اولین بحثی که پس از مباحث مطرح شده پیش میاد این که حد حجاب چیه؟ حالا حجاب و عفاف دو مقوله مستقل هستن. خود حجاب چه حدودی داره؟ شرع چه حدودی براش تعیین کرده؟ و این رو باید برای شنوندگان محترم به تفصیل مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، ما در برنامه گذشته عرض کردیم حجاب یک نهاد تعبدی نیست که از سوی دینی و شریعتی مطرح شده باشه. تعبدی نیست، بلکه خرد انسانی حدی از حجاب رو ضروری میداند که البته در شریعت مطهر اسلام تأکید زیادی برش شده. راجع به حد حجاب طبیعتاً اگر خواسته باشیم تبارشناسی کنیم، یعنی بریم جایگاهش رو پیدا بکنیم، باید در فقه، یعنی دیگه ما بحثمون رو اسلامی میکنیم اولا و بر اساس مذهبی که معتقدیم، مذهب امامیه، بررسی میکنیم. حد حجاب رو باید در فقه امامیه برای شیعیان و فقه اسلام برای مسلمانان جستجو کرد.
بله.
اون چه مسلمه یک حدودی از حجاب همه فقها برش اتفاق دارند و البته در این زمینه اختلافات اندکی هم بین فقیهان وجود داره. در فقه امامیه زن وقتی در مقابل نامحرم قرار میگیره، قدر یقینیش هم نامحرم بالغ قرار میگیره، باید بدن خود رو بپوشاند و حق نداره موضعی از بدن رو عریان بگذاره. فقط دستها تا مچ دست و صورت به مقداری که در وضو شسته میشه برای زن مطابق برخی از فتاوا اجازه داده شده که باز بگذاره، وگرنه باید سایر بدن مثل سر، گردن، پاها، اندام پوشیده بشه. البته این مال وقتی است که میخواد در مقابل نامحرم قرار بگیره. اما در بحث نماز یک مقوله دیگه است که برخی این فتوا رو در باب نماز ندارند. من این نکته رو مخصوصا اشاره کردم چون دیدم یکی از نویسندگان ناویجدان برخی از روایات که مربوط به نماز بود یا بازگذاشتن سر در نماز که برخی از فتاوا هم داریم در گذشته داشتیم، این رو به اشتباه آورده بود در
مقابل نامحرم،
در وقتی که زن در مقابل نامحرم قرار میگیره. البته مواردی هم تحت عنوان استثناءات وجود داره که اگر زن با این که باید مراعات این حجاب رو بکنه، اگر موارد استثناء پیش بیاد مثل وقت معالجه یا در هنگام ضرورت یا وجود یک مصلحت اهم یا برخی زنانی که سن بالایی دارن، زنان کهنسال به تعبیر قرآن القواعد من النساء، یا زمان ازدواج، مواردی که حالا ممکنه به این محدودیت هم نباشه، اگر بحث فقهی داشتیم شاید بستش هم میدادیم، استثناء شده. بنابراین حد حجاب در زن در برخورد با نامحرم اینیست که ما اشاره کردیم. اما مثل پوشاندن دست ها، یعنی از مچ دست تا انگشتان، یا صورت به مقداری که در وضو شسته میشه، عرض کردم برخی فقها میگن همین مقدارم باید پوشیده بشه و نوع فقها چنین فتوایی رو ندارن. توجه دارید که بحث حجاب بحث دو سویه است، یعنی اینطور نیست که فقط
زن باید حجاب
داشته باشه، مرد هم باید خود رو بپوشاند، ولی خب به شکلی که در مورد زن مطرحه در مورد مرد مطرح نیست. حالا فلسفه این حکم چیه؟ طبیعی است که خیلی مخفی نیست، یعنی وضعیت زن و اندام زن با مرد فرق میکنه، ضرورت هایی که مرد در کارها داره با زن تفاوت میکنه. به هر صورت مرد هم باید جاهای حساس بدن مثل شرمگاه رو حتما بپوشاند و اگر موجب فساد بشه یا مفسده ای در پی داشته باشه، به اون مقدار که جلو مفسده رو بگیره باید از بدن بپوشاند. این هم در مورد حجاب مردان.
خب خیلی ممنون جناب استاد علی دوست، خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر حکمت نیا، حضرت عالی در برنامه قبل تفاوتی که بین مکاتب انسان محور و مکتب توحید محور در مقوله حجاب بود نکاتی رو به صورت مختصر اشاره کردید. در بحث مکاتب انسان محور توضیحات مفصلی مطرح شد. در مجال پایانی برنامه قبل چون فرصت نبود توضیحات مکتب توحید محور باقی مونده. خدمتتون هستیم برای توضیح این بحث.
بله، من در جلسه گذشته عرض کردم که اگر بحث‌های فردی و اجتماعی رو بخوایم مطرح کنیم باید ابتداءً مرزهای معرفتی رو در مکاتب پیگیری کنیم که البته این غیر از بحث فرهنگ ها هست. در بحث توحید محور اختلاف مهمی که به لحاظ معرفتی میان این طرز تفکر و رقیب وجود داره این هست که مرزهای توسعه انسان رو موضوع گفتگو قرار میده. یعنی این انسان یک انسانی هست که ادامه مییابد، بل از مرگ پایان نمییابد.
این زندگیش محدود،
زندگیش محدود به دنیا نیست. این زندگی محدود به دنیا نیست، یه وقتی میگی که دو حوزه مجزایی از یک دیگر هست، یعنی ما از یک مرحله میریم به مرحله دیگر، گاه میگیم نه این ادامه این زندگی هست، یعنی این امور زندگی ما بر زندگی اخروی ما تأثیر میگذار. بس بر سر اینجاست، ولی اگر دو تا باشه که میگیم اونجا میریم اینو چه خبر هست حالا؟
آخرت دنباله دنیاست که مقولات دنیا قطعا اثر بذاره.
اینقدر این مقوله به اصطلاح ادامهش اهمیت دارد که اگر بخوایم به لحاظ به اصطلاح ادبیاتی بازش بکنیم انسان موسع می شود، انسان وسیع می شود، انسان حتی دوتا، یعنی یک وحدتی هست در این دو جریان دارد.
درست.
فقط یه مرحله اتفاق هست این وسط افتاده. چرا من این رو بیان می کنم؟ من اشاره می کنم، شاید توی یکی از دیگه از برنامه های اینجا هم اشاره کردم، ما یک رساله از امام زین العابدین داریم علیه السلام به عنوان رسالت الحقوق.
بله.
ایشون وقتی که حقها رو میخواد مطرح بکنه برخی از حقها رو مطرح میکنه که در ادبیات حقوقی اینها حق
محسوب نمیشه.
بله، اگر بخوام رساله حقوق امام زین العابدین رو در ادبیات دنیایی مطرح کنیم اینا رو میگن تحت عنوان احکام جا میگیره، چون حقوق طرفین میخواد، حقوق امتیاز و تکلیف میخواد. وقتی که من میگم حق دست من بر من، حق چشم من بر من، اینها تحت عنوان ادبیات حقوقی نمیشه جاش داد. ولی وقتی که این ادبیات گسترده تر میشه، یعنی ما به یک زندگی وارد میشیم که دستمون در مقابل خودمون احتجاج میکنه، یعنی دوگانگی ممکن هست، دوگانگی اقلش در بیان مطرح بشه. با اون ادبیات اگر بخوای بیان بکنی، بله حق دست بر بدن هم هست، حق چشم بر بدن، ادبیات حقوقیه. منتها ظرف توسعه پیدا کرده است.
درست.
پس بحث بر سر این هست که این ظرف انسان آیا توسعه دارد یا ندارد. خب ادبیات دینی ما مبتنی بر این هست که این ظرف توسعه دارد. یک. دو، این رفتارهای توسعه یا ما مربوط به هر دو بخش زندگی هست،
هم دنیا هم آخر.
بله. حقوق، میدونید حقوق میگن یک ضیق ذاتی داره، یک محدودیت داره. دانش حقوق رفتار دنیا رو فقط ساماندهی میکند، نظم و عدالت و سلام. این که حالا در آخرت چه میشود میگه اون دیگه ارتباطی با من
نداره.
حقوق مبتنی بر
مکاتب انسان محور
بله ندارد. ولی شما وقتی که وارد فقه میشید میبینید که فقه به قدری در هم تنیده هست ادبیات جهانی و آخرتیش که جدایی ناپذیر است. تو هر یک از قواعد حقوقی اسلام که وارد بشی، یعنی ضمانت اجراهای دنیوی دارد، دولت هم دخالت میکنه، میبینی که یک بحث پشت سرش مطرح میشه، وضعیت اخرویش چه میشه، عذاب دارد یا ندارد، در دنیا مجازات بشوی عذاب اخروی برداشته میشود یا نمیشود. پس یک ادبیات وسیع تری راجع به رفتارهای ما
مطرحه.
تو این ادبیات برای امور جنسی و امور عفافی یک ادبیات جهانی وجود داره، یعنی ادبیات دنیوی وجود داره که اگر ما بودیم و دنیا بود و تمام میشد میگفتیم خب همون ضرر نزن، اذیت هم نکن. بله اگر خواستی انسان بهتری باشی هر انسانی ممکن است در زندگی فردی خودش، یعنی دیگه اینجا بحث بر سر رفتار من نسبت به شما نیست، رفتار خود شما، ممکن است شما بخوای انسان ایدئال تری باشی، بهتری باشی، یک حوزه های ورود پیدا نکنی. میدونید آزادی دلالت بر نمیکنه که پس باید انجام بدی. آزادی میگه مانع برای انجام کار نیست. حالا باید انجام بدی، اون دیگه تشخیص خودت هست، باید مدیریت کنی انجام بدهم. اگر میدونی به دردت میخوره، راحت تر هستی، بهتر هست، شخصیت اجتماعی بهتری برات پیدا میکنه، خب این امور رو رعایت کن. ولی در حوزه ادبیات و حقوقی میگه دیگه من کاری ندارم، حالا میخوای رعایت کن بکن، میخوای نکن نکن. اما وقتی که در ادبیات اسلامی وارد میشی که این انسان توسعه مییابد، رفتارهاش هم محدودیتش بیشتر میشود. در حوزه عفاف و حجاب گفتم که اصل به معنای فلسفی، نه اصل به معنای فقهی، قاعده فقهی و اصل فقهی
که اون شبهه‌ای که استاد علی دوست
اصل در اینجا برای این هست که روابط جنسی باید در یک چارچوب شرعی صورت بگیره، تنها مبتنی بر رضایت نیست. اختلافی که الان تو فضای فرهنگی ما مطرح شده و متاسفانه بهش دامن زده میشه، چون این حوزه ها مخلوط شده، این مشکل هم به وجود آمده. ببینید در حوزه روابط جنسی پسر کاملا رضایت داشته باشه، دختر هم کاملا رضایت داشته باشه، خانواده ها هم تماما رضایت داشته باشن، این برای برقراری یک رفتار جنسی کفایت نمی کند. پس رضایت و حال آن که در ادبیات انسان محور همین مقدار کفایت می کند. حالا بخوای اونجا بخوای این رو قانونیش کنی، میری یه ثبتش هم میکنی. این ثبت دیگه برای قانونی کردن، برای ساماندهی هست، ولی برای مشروعیت لازم
نیست.
لذا اونجا برای ساماندهی اون امور ممکن است عقد عرفی ببندن یا عقد شرعی، ولی برای برقراری رابطه جنسی هیچ کدومش لازم نیست. و حالا که در ادبیات حقوقی ما و فقهی ما برای برقراری رابطه جنسی باید این رابطه شرعی
وجود
برقرار باشد، صرف رضایت برای این برقراری رابطه کفایت نمی کند. حالا ممکنه بگی این خب شما رفتی یه بحث یه جای دیگه داری انجام میدی. وقتی که به لحاظ فلسفی و اجتماعی شما یک ارزش رو پایه قرار دادید، ما ارزش به اصطلاح مدیریت داشتن روابط جنسی در یک چارچوب قانونی یا شرعی رو میگیم این ورود به مرحله آزادی است. اگر این رو محور قرار بدیم، در ساماندهی امور اجتماعی است دیگه، اونجا ضوابط اقلایی میشه. یعنی ما و مکاتب انسان محور در این حوزه چندان تفاوت جدی
نداریم.
یک ارزش محوری رو پایه قرار میدن، یه احکامی برای این میگن، دو یا سه کمربند امنیتی هم دورش برقرار میکنند. مثلا در اینجا میگه روابط جنسی در حقیقت باید در یک چارچوب شرعی باشد. حوزه ارزشش رو شروع میکنه شمردن. شما ببینید در ادبیات ما اهمیت نکاح، اهمیت ازدواج، تشکیل خانواده، یک ادبیات بسیار بسیار موسع و بسیار غنی هم داره اینجا که باید روی این تاکید بشه. این ارزش محوری رو تقویت میکنه. بعد یک کمربند امنیتی دور این میکشه. اون روابط جنسی به اصطلاح به صورت خاص که برقرار میشه تو این حوزه با دو ادبیات جرم‌انگاری میشه، که بحث زنا، سه صورت زنا، زنای با رضایت، زنای با عنف، زنای با مهاره. هر کدوم این هم حوزه‌ی ارزشی خودش رو داره. این کمربند امنیتی اول هست. کمربند امنیتی دوم برقرار میشه که راجع به زنان و مردان هست. میگه اگر شما بخوای اون ارزش پایه و بنیادی و محوری درست مدیریت بشه، باید یک کمربند امنیتی دوم رو هم برقرار کنیم که اون در حقیقت حرام‌هایی هست که منجر به زنا نمی شود. بحث نگاه مردان، پوشش زنان، این کمربند دوم هست و اقلایی هم هست. یعنی شما اگر بگید به یک انسان دانشمندی بیاید بگید که من یک چنین ارزشی رو دارم چطور مدیریت بکنم، میگه این ارزشت رو باید نهادینه کنی، تجاوزات مستقیم به این ارزش رو جرم‌انگاری کنی.
آنه.
کمربند ایمنی دوم که رفتارهات رو مدیریت بکنی، من اسم این رو میذارم کمربند محرمات. حالا این محرمات هم ممکن است مجازات داشته باشد یا نداشته باشد، صحبت حقوقی دیگر هست. علاوه بر این باز یک کمربند امنیتی سوم ما برای این قضیه برقرار میکنی که این حوزه مکروهاته.
درسته،
دقت میفرمایی؟ حوزه مکروهات یک حوزه ساماندهی اجتماعی هست. این حوزه حوزه بسیار به نظر من در حوزه اجتماعی با اهمیت بوده که ما متاسفانه بهش
توجه نکردیم.
حوزه مکروهات حوزه ای هست که در حقیقت مثل خط سوم جبهه میمونه. شما اگر زمان عملی جنگ رو یادتون باشه، ما یه مرحله درگیری داشتیم، خط اول، خط دوم، خط سوم
که پشتیبانی
هست. این خط پشتیبان هست و تقویت هم باید در اینجا اتفاق بیفته. من با کسب اجازه از جناب استاد علی دوست این جمله رو، چون همیشه تو ذهنم بوده، حالا اگر اشتباه هم هست ایشون اصلاح بفرمایند، من از این شیوه های تبلیغ قدیم که در منابر صورت میگرفت خیلی، گرچه حالا ممکن بود کسی مبانیش رو ندونه، ولی به لحاظ اصول تبلیغ به نظرم خیلی دقیق بوده. اینها در کمربند سوم تبلیغ میکردند. یعنی وقتی که میامدن بحث امور عفافی رو بگن، اینقدر بحث مکروهات و مستحبات رو میگفتن کسی ذهنش به دوم، کمربند اول و دوم نمیرسید. بله. یا در بحث نماز، نمازهای مستحب رو که کمربند دوم واجبات نماز هست رو، مستحبات نماز رو خیلی بیان میکردن. این به خاطر این بود که ترویج فرهنگی اختصار میکنه شما در کمربند سوم حرف بزنی، ولی دشمن اگر خواست برات صحبت بکنه میاد تو کمربند اول همیشه حرف بزن. پس ما یک ارزش بنیادی داریم. ارزش بنیادی ما این هست که روابط جنسی در یک چارچوب معرفتی، آخرت محور، اصل هم، من اصل عدم آزادی رو در کتاب اینجور نگفتم، گفتم اصل حفاظت، حفاظت از امور عفافی. کمربند محوری اول که دور این کشیده شده، امور تجاوزکارانه به سه محور هست که حوزه عفافی رو و جرائم رو در بر میگیرد. کمربند دوم محرماتی هست که امور حدی نیست ولی ممکن امور تعذیری باشد. کمربند سوم امور مربوط به حوزه کراهت هاست،
مکروهاته
و مستحبات. بله، و مستحبات. ما در حوزه نظام دهی اجتماعی این سه کمربند رو باید بتونیم به خوبی مدیریتش کنیم. هم اون حوزه اول رو خوب توضیح بدیم، حوزه دوم، حوزه سوم و حوزه چهارم. بحث حجاب و عفاف در کمربند دوم امنیتی واقع میشه، یعنی ادبیاتش در کمربند دوم امنیتی هست. یعنی چیزهایی هست که مربوط به زنا و اعمال نامشروع این گونه نیست. از اون ورای هم در حوزه مکروهات، مثلا فرض کن که یک مرد از وسط دو زن عبور کند، خلوت داشته باشه، خلوت فیزیکی داشته باشد نداشته باشد، خب اینها
مستحبات مکروهات
میره تو حوزه مستحبات. پس ببینید ادبیات اسلام به نظر من یک ادبیات بسیار غنی هست تو این حوزه. و امروزه جالب این هست که نظام‌های حقوقی غربی هم در حوزه طراحی سیاست‌های حقوقیشون میان همین سه بحث رو از هم جدا میکنن. حالا مکروهات و مستحبات به این نحو نداره،
بله،
ولی در این سه حوزه میان کار میکنن. یعنی یک ارزش بنیادی رو که قرار میدن دورش یک کمربند امنیتی میگن دیگه. این فلسفه مثلا حقوقی این بازگشت به همون بحث اول میکنن.
درست. خیلی ممنون جناب آقای دکتر حکمت‌نیا. برنامه فقه بویا رو از گروه معارف و علوم اهل بیت رادیو معارف میشنوید.
ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد، تا ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد. با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو فکر زندگی باید کرد، در پرتو فکر زندگی باید.
برنامه فقه پویا رو از گروه معارف علوم اهل بیت رادیو معارف میشنوید. بحث برنامه امروز ما مانند برنامه قبل مباحث مربوط به مقوله حجاب و عفاف بود. در برنامه امروز کارشناسان محترم مباحثی رو در ادامه بحث مقوله حجاب و عفاف مطرح کردند. جناب استاد علی دوست در بخش اول برنامه امروز مسئله حدود حجاب را مطرح کردند و جناب آقای دکتر حکمت نیا هم در ادامه بحث تفکیک بین مکاتب انسان محور و مکتب توحید محور دیدگاه مکتب توحید محور را در مقوله حجاب و عفاف مطرح کردند. جناب استاد علی دوست، دو تا سوال میشه مطرح کرد، یه بحث ناظر به فرمایشات جناب آقای دکتر حکمت نیا و یه بحث هم ناظر به مباحث حضرت عالی در بخش اول برنامه. من هر دو سوال رو مطرح میکنم که انشاءالله جوابش رو از زبان شما بشنویم. نکته‌ای که راجع به فرمایش جناب دکتر حکمت نیا به ذهن میرسه، حالا من خودم که اینجا نشستم به عنوان مخاطب، فرمایشات آقای دکتر مقوله حجاب و عفاف رو خیلی نزدیک میکنه به مباحث جنسی، امور جنسی، یعنی خیلی نزدیک میشه، در واقع اصلا این همون میشه. آیا میخوام بدونم این گونه هست یا نه و نظر قرآنی روایی چیست، یعنی اسناد روایی و قرآنی ما این مقوله رو به همین شکل مطرح میکنه یا نه؟ پرسش دومم این هست که خب از دالی حدود حجاب رو مطرح کردید که درباره زن به این مقدار و درباره مرد به اون شکلی که مطرح کردید، شبهه مطرح میشه در صدر اسلام برخی از زنان مجوز عدم رعایت مقدار اشاره شده رو داشتن، مثلا زنان برده مکشفه میگشتن، حداقل روسری و مقنمه به عنوان حجاب نداشتن، یا زنان اهل ذمه هم ظاهرا رعایت این مقدار حجاب براشون لازم نبوده. این مسئله در فضای امروز ما در حکومت دینی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی چجوری میشه مطرح بشه؟ اگر اون صحت داره که زمان معصومین به اون شکل بوده، آیا در فضای امروز هم میشه این مقدار رو مطرح کرد یا نه؟
در مورد سوال اول، پرسش نه. اول این که ما چقدر ارتباط برقرار کنیم بین حجاب، عفاف و مسائل جنسی و اینکه آیا اصلا حجاب در فضایی که مسائل جنسی رعایت بشه آیا بازم موضوعیت داره یا نداره، و اصلا حجاب برای همین جهت آمده، یعنی کنترل مسائل جنسی و عفت شهوت به تعبیر روایات ما بله. که این از روایات گرفته میشه، یا اصلا اینها مقولات جدایی هستن از هم، حجاب مسیر خودش رو طی میکنه و رعایت مسائل جنسی مسیر خودش رو، و قهرن ثمره بحث هم که بسیار مهمه برای این که ممکنه گفته بشه خب ما ممکنه یه جامعه رو بسازیم که حافظین لفروجهم باشن به تعبیر قرآن، جامعه عفیف باشه، زنها دست نیافتنی باشن برای نامحرمان، مردها حریمها رو مراعات کنن ولی حجاب هم نباشد.
درست.
ببینید ما این مقولات رو، یعنی حجاب، عفاف، رعایت مسائل جنسی، حفظ فروج، حالا تعبیر قرآنیش اینه، ضمنی که اینا رو نباید جدا مطالعه کنیم و دیواری مثل دیوار چین بین اینها بگذاریم، چون اگر این کار بشه باز آفتهای خودشو داره. یه دفعه ما به یه جامعه مواجه میشیم که به حسب ظاهر حجابو داره،
جامعه عفیف نیست،
عفیف نیست، یا به هر حال مسائل جنسی رعایت نمیشه. اما نباید اینها رو مخصوصا در مباحث فقهی حقوقی با هم خمیر کرد، من اینجور تعبیر میکنم، خلط کرد، آمیخت. قطعا نظر جناب آقای دکترم این نیست که اینها دقیقا یکی دیده بشه، ولو من تصدیق میکنم برداشت شما رو از فرمایش آقای دکتر، اما این رو هم باید اضافه کنیم که اگرچه ممکنه فلسفه حجاب همون کنترل مسائل جنسی باشه و اینکه جامعه جامعه خودداری باشه، اما وقتی میاد در شکل قانون و شریعت مطرح میشه خودش اصالت پیدا میکنه. به تعبیر اصول فقهی ممکنه حکمت باشه این مسائل، اما علت نیست، موضوع نیست، فرق حکمت با علت. بنابراین حجاب باید جایگاه خودشو داشته باشه و مستقلن بهش نگاه بشه، حتی در برنامه ریزی ها. یعنی حتی دولت